وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم
از آن ظهر به افق تهران از رادیو فرهنگ، مؤذن استاد محمد توخی.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلاً.
همراهان ارجمند، آرزو میکنم نیایش ها و عبادت های شما مورد قبول درگاه خداوند قرار بگیره.
آن که بیباده کنه جان مرا مست کجاست؟ آن که بیرون کنه از جان و دلم دست کجاست؟ آن که بیباده کنه جان مرا مست کجاست؟ آن که بیرون کند از جان و دلم دست کجاست؟ کجاست؟ آن که سوگند خورم جز به سر او نخورم، آن که سوگند من و توبه مشکست کجاست؟ کجاست؟ آن که سوگند من و توبه مشکست
همراهان عزیز، با برنامه سرزمین من همچنان تا ساعت دو، تا نزدیکی ساعت دو با شما همراه هستیم. از رادیو فرهنگ دعوت میکنم شما هم با ما همراه باشید. بله، امروز در برنامه سرزمین من پرسشی که به اختراح گذاشتیم و در واقع به بحث و گفتگو گذاشتیم که شما هم در اون شراکت بکنید، این بود که مسجدهای دو ایوانه ایران رو نام ببرید، حالا هر تعداد که سراغ دارید و میشناسید، و شماره ها رو هم اجازه بدید که یک بار دیگه عرض بکنم خدمتتون: 220-485 و 220-58-800 شماره های تماس ماست، و میتونید پیامک هم بفرستید به شماره 30558. یکی از شنوندگان ما با شماره های پایانی 2202-0911 2202 ایشون گفتن مسجد جامعه اصفهان. شنونده دیگری با شماره 0915 شماره های پایانی 8332 از مسجد تایبات نام بردن. یکی دیگر از شنوندگانمون نوشتن مسجد فهرج آقای احمدیان، و همچنین به مسجد جامعه سمنان هم اشاره کردن. شنوندهی با شماره 912 4 شماره پایانی 8532 و شنونده دیگری هم به مسجدی در گناباد اشاره کردند. به گواه تاریخ از عهد صفویه به این سو سیاحان و گردشگران پرشمار با انگیزه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حتی مذهبی به ایران سفر کردند. آنها در سفرهاشان علاوه بر آن که کوشیدند به اهدافشان دست پیدا کنند، شرح دیده ها و شنیده های خود را هم نوشتند که امروزه این سفرنامه ها برای ما به یادگار باقی مانده. در بخش ایران به روایت سیاحان صحبت های آقای دکتر ریاحی استاد دانشگاه رو میشنویم که به معرفی یکی دیگر از سیاحان خارجی پرداختند.
در برنامه‌ای که امروز خدمت شما عرض می‌کنم راجع به یکی دیگر از سیاحان و کسانی که در قرن 19 از ایران دیدن کردن مطالبی رو خواهم داشت. فردریک ریچاردز یا فردریک چارلز ریچاردز عضو انجمن سلطنتی نقاشان و حکاکان انگلستانه که در سالهای فعالیت خودش علاوه بر نقاشی و تلاشهایی که در زمینه‌های هنری داشته به مطالعه و همچنین به سیاحت پرداخته است. یکی از سفرنامه‌های خوبی که میتواند معرف بعضی از شهرها و در واقع اطلاعاتی نسبت به تاریخ شهرهای ایران در اون زمان باشه همین سفرنامه و توصیفاتی است که این شخص سیاح ارائه کرده است. در رابطه با ورودش به ایران می نویسه: ایران یعنی سرزمینی که مردم کشورهای بیگانه امروز بسیار مشتاق مسافرت به آن هستند، از راه زمینی دمشق، بغداد و مرزهای ایران به داخل ایران میسره. البته ایشون از این مسیر اومده و به همین جهت هم این مسیر رو معرفی میکنه. پس از یک مسافرت کوتاه از بغداد به خانقین وارد مرز ایران و قصر شیرین شدیم و در واقع از اینجا مسافر دشت‌های عراق رو پشت سر میگذاره و وارد فلات ایران میشه و تا هنگامی که از این کشور خارج نشده است در ارتفاعات زیاد سیر میکنه، مگر اینکه خواسته باشد به رشت و بندر انزلی و سواحل خلیج فارس سفر کند. ارتفاعات ایران رو بسیار بلند میدونه و مینویسه این ارتفاعات معمولاً 30,000 تا 50,000 پا میباشد و در بعضی از جاها به 12,000 تا 19,000 پا میرسد. فرد ریچاردز در واقع در رابطه با سفر به ایران و شهرهای اون می نویسه: خارجیان برای مسافرت به شهرهای داخل ایران باید پروانه مسافرت بگیرند، وگرنه عبور آنها ممکن نمی شود. من به کمک دوست انگلیسیم که سالها در تهران زندگی می کرد پروانه سفر را دریافت کردم و همه خارجیان را عقیده بر این بود که اگر به دیدن ایران واقعی علاقمند هستید باید به جانب شهر اصفهان رهسپار شوید. اصفهان به عکس سایر شهرهای ایران هنوز آثاری از شکوه و جلال گذشته خود رو حفظ کرده که میتونه اونها رو به مسافران عرضه کنه. علاوه بر این که بجز این آثار شواهد و مدارک محسوس و زنده‌ای از تاریخ و عظمت گذشته این شهر مورد توجه قرار میگیره. فردریک چارلز پس از اون به مقایسه بین اصفهان و سایر شهرهای تاریخی ایران میپردازه و مینویسه مثلا تهران پایتخت ایران گذشته درخشانی که بتواند به آن افتخار کند ندارد و اگر قله با شکوه و پربرف دماوند از عقب و شهر ری از جلوی آن برداشته شود، یک شهر که فاقد آثار تاریخی آنچنان می باشد. پس از اون فردریک چارلز در رابطه با میدان نقش جهان اصفهان و زیبایی های دور تا دور اون، نقاشی های آثار اون و همچنین رفت و آمد و جنب و جوش مردم در اون سخن میگه. در واقع فردریک چارلز سعی میکنه از دیدگاه هنری و شخصیتی که در زمینه‌های فرهنگی داشته از این سفر یک استفاده قابل توجه در زمینه نقاشی، هنر و همچنین جلوه‌های ایران داشته باشه.
آنچه شنیدید بررسی سفرنامه فردریک چارلز، گردشگر انگلیسی بود که با نگاه هنری و فرهنگی به ایران نگاه کرده بود و این روایت رو از زبان جناب آقای دکتر ریاحی شنیدید. امروز با توجه به رقابت‌های جهانی در عرصه گردشگری و جذب گردشگر، بازدید از موزه و موزه‌گردی از جذاب‌ترین انواع گردشگری فرهنگی به شمار میره. از همین رو لازمه که برای بهبود کمی و کیفی موزه‌ها بیشتر تلاش کنید تا از این طریق گردشگرهای بیشتری رو به کشورمون جلب و جذب بکنید. در بخش گنجینه برای آشنایی بیشتر با یکی دیگر از موزه‌های سرزمینمون گفتگو می‌کنیم با جناب آقای رضا دبیرنژاد، استاد دانشگاه و پژوهشگر موزه. آقای دبیرنژاد بهتون سلام عرض می‌کنم، روزتون بخیر.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. آقای مومنی، و اوقات خوشی رو براتون آرزو دارم.
آقای دبیرنژاد، امروز قراره که درباره کدام یکی از موزه‌ها صحبت بفرمایید؟
خب اجازه بدین امروز بریم به سمت تقریبا شمال شرقی کشورمون، به شهر گرگان. خب شهری که سابقه تاریخی قابل توجهی داره، چند موزه جذاب هم در این شهر داریم که کاخ موزه اون به عنوان موزه گرگان شناخته میشه.
بله.
این کاخ موزه که تقریبا در اوایل دوره پهلوی ساخته شده، در دو دوره پهلوی اول و دوم محل سکونت موقت این خاندان بوده، اما بعد از انقلاب در واقع تبدیل به موزه میشه و در واقع امروز به عنوان موزه گرگان شامل چند بخش هست. بخشی از اون اختصاص داره به مجسمه‌هایی از مشاهیر گرگان در طول تاریخ که خب میدونید نام از ترابادی ها و جورجانی ها مشاهیر بزرگی هستند که نام های اونها رو در طول تاریخ میتونیم ببینیم.
بله همطور.
حتی خود قابوس ابن بشگیر که در واقع گنبد قابوس از یادگارهای اون هست، تا محمد رضا لطفی نوازنده که مجسمه اینها در بخش مشاهیر گرگان قرار گرفته. بخش دیگه ای از اون هم مجموعه سنگهای قیمتی و اشیای نفیس تاریخی هستند که اختصاص پیدا کرده. بخشی دیگه هم در طبقه بالا اقامتگاه خاندان پهلوی سعی شده مثل کاخ موزه ها بازسازی بشه و در معرض دید قرار بگیره. در واقع موزه گرگان سعی میکنه به نوعی با نمایش اشیای مختلف هم یک جاذبه گردشگری برای شهر گردشگری پذیری مثل گرگان ایجاد بکنه، هم تذکری به برخی از نشانه های تاریخی و فرهنگی گرگان داشته باشه و قدمت و پیشینه و اعتبار این شهر رو معرفی بکنه. از این جهت موزه گرگان در کنار بقیه موزه های این شهر میتونه فرصتی برای آشنایی با مجموعه متنوع فرهنگی تاریخی و استان گلستان هم باشه.
بله همینطوره. یادمه که توی یکی دو روز گذشته درباره اصطلاح موزه شهر هم صحبت کردین. واقعا بخش های تاریخی شهر خود گرگان هم از نظر معماری واقعا قابل توجه و فکر میکنم که قابلیت موزه شهر بودن رو داره گرگان. نظر شما چیه؟
بله، خود گرگان یه بافت تاریخی قابل توجه داره. بله. که برخی از خونه های اون مثل موزه صنایع دستی و برخی بناهای دیگه شده یا حتی اداره میراث فرهنگی گرگان شده.
بله.
سعی شده از بافت تاریخی استفاده بشه و برای همین هم میتونیم بگیم ما به نوعی میشه یک بستر یک بافت موزه رو هم در شهر گرگان داریم که میشه حالا انشاءالله از اون بهره برداری بهتری هم انجام بشه
انشاءالله. حالا این سوالی که میخوام مطرح بکنم، نمیدونم در مورد شهرستان ها زوده با توجه به اینکه در تهران اتفاق نیفتاده، یا اینکه اساسا گاهی بعضی از اتفاق ها پیشروانه در شهرستان ها رخ میده و اون درباره اینکه چقدر به قول خودتون باز توی برنامه‌های گذشته در مورد این که یک موزه روایت داشته باشه، داستان داشته باشه و در واقع خود موزه روایتگر باشه، باید چی کار بکنیم به نظر شما برای این که واقعا این اشیا، این چیزهایی که توی موزه ها هستن، صرفا اشیاء بیجان نباشن؟ حالا نه در این حد که بریم مثلا اون کاسه های قدیمی رو دست بگیریم به چرخونی مثل بعضی ها، ولی دست کم این که یک روایتی داشته باشیم و کاری بکنیم که جذابیت هایی رو ایجاد بکنیم که عامه مردم هم بیان داخل موزه ها.
خب نمی‌کنین حالا معمولا سر موزه ها که صحبت می‌کنیم، هر اقلیمی، هر کشوری بنا به فرهنگ خودش یه سبک و نوعی از موزه رو فراهم میکنه.
درست.
در ایران هم حالا تلاشهایی برای این موضوع شده، اگرچه حالا ما با تقلید از مدل‌های شرق شناسانه، مثلا موزه های اولیه همون خیلی رویگر باستان شناسی و شرق شناسی دارن و بعدها موزه مردم شناسی، ولی تو سالهای اخیر میخوام بگم رفتیم به سمت موزه های متنوعی مثلا موزه مساکن روستایی گیلان.
بله.
در جنگل سراوا به نظرم به شرایط فرهنگی و بومی ما نزدیکتره.
درسته.
حتی در همین مدل حالا با نوع روایی.
بله.
شما موزه موسیقی عراقنه در جلفا رو که میری سعی کرده روایتمندانه با آثار برخورد بکنه و این شرایط رو فراهم بکنه که میشه حالا از دل آثار و از دل یک موضوع یک روایت داشته باشه. حتی تجربه هایی مثل موزه صدا در تبریز یا موزه موسیقی در خصوصی در اصفهان، به دلیل اینکه این موزه خصوصی توجه بیشتری به سلیقه مخاطب داشتن، شرایط بهتری رو برای این موضوع فراهم کردن. و حتی مثلا اکونوموزه بانو حیاتی در کرمان که خوب داره سعی میکنه فضای جذابتر و زندهی رو برای مخاطبین در نظر بگیره، یا مثلا میگم باز اکونوموزه روستای گوران در قشم که یک فضای زنده است و یک روستای محلی و خود جامعه محلی راوی و میزبانه که مخاطبان موزه هستن. همین ها به نظرم تجربه هایی رو داره فراهم میکنه که شاید شهرستان های ما به دلیل زنده بودن و اینکه هنوز بافت های محلی اقلیمی خودشون رو همونطوری حفظ کردن.
بله.
شرایط بهتری رو برای این کار دارن.
درسته.
در تهران هم همچنان که در یکی دو روز گذشته اشاره کردیم، یه جایی مثل موزه خیابون ولیعصر.
بله.
تلاشی برای روایتگری بوده، انشاءالله که حالا این فرصت برای جای دیگه هم بیشتر پیش بیاد. مثلا نمونه که حالا در موزه موسیقی تهران هم داریم که سعی کردن تکنولوژی های جدید امکان روایت از طریق روایت صوتی و حتی شنیدن قصه یا صدای موسیقی سازها رو داشته باشیم. یا جدیدا میبینیم مثلا تجربه کردن در کافی نیاوران برای برفی آزا راهنماهای صوتی قرار گرفته. همه اینها کم کم داره این تحول رو ایجاد میکنه. حالا انشالله بتونیم به شکل فراگیرتری هم اتفاق بیفته.
انشالله. خیلی ممنونم از شما جناب آقای دبیر نژاد. و با صحبت های آقای دبیر نژاد که متوجه میشیم که موزه ها جایی صرفا برای گردش یا تفریح صرف نیست. موزه ها به ما یادآوری میکنن چه سرزمین و پر افتخار کهنی است ایران.
من ایرانیم، من ایرانیم، من ایرانیم، من ایرانیم، من ایرانیم، عاشق زندگی، پرآوازه هستم در آزادگی، سرم گرم از شور سازندگی، دلم شاد از عشق و دلدادگی، من از شهر عشقم خراسانیم، هوادار چشمان بارانیم، اگر حضرت عشق فرمان دهد، خروشان تر از موج طوفانیم، اگر حضرت عشق فرمان دهد، خروشان تر از موج طوفانیم، من ایرانیم، من ایرانیم، من ایرانیم، من ایرانیم.